سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. یک هیئت حکومت طالبان به هدف گفتگو در باره روابط دوجانبه تجاری و افزایش سطح تجارت با بنگلادش امروز یک شنبه 28 جدی عازم آن کشور شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در خبرنامه گفت که در ترکیب هیئت بر رهبری احمد الله زاهد معین این وزارت تقریبا 50 تاجر ملی شاملند. یافتن بازارهای جدید برای تاجران، افزایش فرصتهای صادراتی برای تولیدات داخلی و تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای از دیگر اهداف این سفر خوانده شده است. این در حالی است که مسدود ماندن گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان میلیون‌ها دلار زیان وارد کرده است. این گذرگاه‌ها بیش از 3 ماه قبل به دنبال افزایش تنش و درگیری بین طالبان و پاکستان مسدود شدند. شفیق مرید، آوازخوان شناخته شده افغانستان، شکایت کرده است که حکومت طالبان یک پرورشگاه کودکان به نام رایان را که مربوط او می شود در شهر کابل بسته است. آقای مرید روز شنبه در یک پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوکش نشر کرده گفته که مقامهای طالبان بدون هیچ گونه اطلاع قبلی دست به این اقدام زده و کودکان را به پرورشگاه های دولتی منتقل کردند. شفیق مرید می گوید که در پرورشگاه رایان 21 تن از کارمندان و آموزگاران سرگرم آموزش و نگهداری شمار زیادی از کودکان بودند که با فقر، گرسنگی و بی سرپرستی روبرو بودند. او افزوده است که آنان از طریق پرورشگاه رایان برای این کودکان محل مناسب زندگی و محیط آموزشی سالم و خوب فراهم کرده بودند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که تا زمان موافقت با فروش گرینلند به ایالات متحده بر واردات کالا از 8 کشور اروپایی تعرفه وضع خواهد کرد. آقای ترامپ روز شنبه 27 جدی در شبکه اجتماعی ترود سوشیال نوشت که تعرفه های وارداتی کالا از دنمارک، نروژ، سویدن، فرانسه، آلمان، هلند، فنلاند و بریتانیا از اول فوریه 10% افزایش می یابد و این رقم از اول جون به 25% خواهد رسید. گرینلند سرزمین خودمختار در قلمرو دنمارک است. مقام‌های دنمارک و دولت محلی گرینلند پیوسته گفتند که این جزیره برای فروش نیست. رئیس جمهور ترامپ گفته است که گرینلند به دلیل موقعیت استراتژیک آن و منابع معدنی غنی برای امنیت ملی ایالات متحده حیاتی است و حتی احتمال استفاده از زور را نیز رد نکرده است. این تهدید با واکنش تند کشورهای اروپایی روبرو شده است. آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان بخش‌های از ساختمان آن را تخریب کرده و جان 6 نفر را گرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، در تصاویر ویدیویی دیده می‌شود که شعله‌های آتش از ساختمان بلند می‌شود و کارمندان اطفائیه برای مهار آتش تلاش می‌کنند. آتش سوزی شنبه شب 27 جدی رخ داد و علت آن هنوز مشخص نشده است. یک مقام پلیس گفته که 6 جسد به شفاخانه ملکی کراچی منتقل شده و 11 زخمی رویداد در شفاخانه تحت درمان قرار دارند. رسانه‌های محلی گزارش دادند که بخش‌های از ساختمان به فرو ریختن آغاز کرده و مقام‌های نجات بیم دارند که تمام ساختمان فرو خواهد ریخت. و تیم ملی فوتسال افغانستان در یک بازی دوستانه تیم ویتنام را با نتیجه 3-5 شکست داد. این بازی در چارچوب آمادگی برای رقابت‌های جام آسیایی فوتسال امروز یک شنبه 28 جدی برگزار شد. ملی پوشان فوتسال افغانستان دومین بازی دوستانه را در برابر ویتنام روز سه شنبه انجام خواهند داد. رقابت‌های جام آسیایی فوتسال 2026 از 7 تا 18 ماه دل و به میزبانی اندونزیا برگزار می‌شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در گروه چهارم با ایران، عربستان سعودی و مالزیا همگروه است.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و به برنامه خوش آمدید. در برنامه حاضر صحت در مورد اهمیت واکسین در زندگی صحبت میکنیم که چرا واکسین مهم است، کدام واکسین ها برای حیات انسان مهم و ضروری است، عدم تطبیق واکسین چه عواقب در بر دارد، کدام مریضی ها نیاز عاجل به واکسین دارند. در مورد واکسین های بعد از تولد و واکسین های افت مریضی کشنده هم با دکتر متخصص صحبت خواهیم کرد. پیش از اینکه بحث خود را با مهمان برنامه آغاز کنیم، گزارش همکار ما میشنویم که در او وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان گفته که در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. شرافت زمان سخنگوی این وزارت به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته که از میان این افراد نزدیک به 700 هزار تن به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذاهای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه می‌دانند. شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان به بیماری مبتلا هستند، در این گزارش گفتند که به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مقوی برای کودکان خود را ندارند. گزارش را می‌شنویم و بعداً با شما خواهیم بود.
در حالی که نهادهای مختلف بین المللی پیش از این نسبت به افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و زنان افغانستان بارها هشدار داده بودند، وزارت صحت عامه حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که در حال حاضر حدود 3 میلیون زن و کودک در این کشور دچار سوء تغذیه هستند. رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان به نقل از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان در گزارش به تاریخ 7 جنوری گفته است که از این میان 1.3 میلیون تن به سوی تغذیه متوسط و نزدیک به 700 هزار تن به سوی تغذیه شدید مبتلاند. به گفته او در مجموع حدود 900 هزار تن به سوی تغذیه متوسط مبتلا هستند که بیشتر آنان را مادران شیرده و زنان باردار تشکیل می دهند. در گزارش آمده است که این آمار در اواخر سال 2025 از 3200 مرکز ارائه خدمات تغذیه‌ای در مناطق مختلف افغانستان گردآوری شدند. این نخستین بار است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان را در چنین سطح بلند تایید می کند. شماری از خانواده هایی که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند می گویند به دلیل فقر توانایی تهیه مواد غذایی مغذی برای کودکان خود را ندارند. یکی از باشندگان ولسوالی هسکمینه ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که کودکان خودش و در قریه آنان کودکان زیاده به سوی تغذیه مبتلاند.
در اینجا کودکان زیاده دچار سوء تغذیه هستند. من دو کودک سوء تغذیه دارم. یکی 2 ساله است و دیگری 3 ساله. فقر بسیار زیاد است. هیچ توانایی نداریم. کار نیست. خودم مریض هستم اما توان تداوی ندارم.
یک زن ساکن ولسوالی انجیل ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش نشر شود می گوید خودش و کودکانش به سوء تغذیه مبتلاند.
دوره حاملگی اقتصاد می خوب نبوده. طفل اولم که زمانی که حامله بودم برفتم به کلینیک، گفتم شما باید تغذیه خوب داشته باشیم، چون هم وضع اقتصادی می خوب نبود، نتونستم زیاد به خود خلاصیدگی کنم. طفلک می سوی تغذیه شد و باز طفل دومم هم همه حالت پیش شد. به یک طفل می 4 ساله و یکی هم 1 ساله شده، طفلک هم سوی تغذیه.
صفت الله باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت که پیش از این در منطقه آنان یک مرکز حمایتی برای کودکان دچار سوء تغذیه وجود داشت اما اکنون بسته شده است.
در اینجا یک مرکز بود که مردم بسیار از آن راضی بودند. کودکان زیادی به سوء تغذیه مبتلا هستند. در آن مرکز به کودکان مواد غذایی مقوی داده می شد. اما اکنون این کلینیک بسته شده و مردم با مشکلات زیادی روبرو هستند.
جانی لیف رئیس برنامه جهانی غذا WFP به تازگی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک افغان با خطر جدی سوء تغذیه شدید روبرو خواهند شد. سازمان جهانی صحت در گزارش به تاریخ 6 اکتبر سال 2025 میلادی اعلام کرده بود که در نیمه نخست این سال در سراسر افغانستان 298 مرکز تغذیه بسته شده و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 54% کاهش یافته است که دلیل آن کمبود کمک‌های مالی عنوان شده بود. پیش از این صندوق نجات کودکان سازمان ملل متحد یا Save the Children در گزارش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوی تغذیه شدید روبرو هستند. اما سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در تازه ترین اظهاراتش با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت آنان این آمار را رد کرده است. کارشناسان صحی ندادن شیر مادر و غذای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوی تغذیه می‌دانند. اسدالله حسین زای استاد پوهنځی طب ولایت ننګرهار به رادیو آزادی گفت:
اولنی د خوارزواکی عمل چې دی هغه بیلانس غذایی مواد نه موجود.
عامل اصلی آن دریافت نکردن غذای متوازن است. برای یک کودک باید غذاهای دارای ویتامین، شحمیات و منرال داده شود. همچنان تطبیق نشدن منظم واکسین ها از دیگر عوامل است که می توان باعث بروز این بیماری شود. پاک نگه نداشتن محیط نیز از عوامل مهم ایجاد سوء تغذیه به شمار می رود.
امکان داری چی دادی چه وشی دادی به خوارزواکی بانی اختشی؟
او تاکید می کند که برای جلوگیری از سوء تغذیه شیر دادن مادر تا شش ماهگی کودک مهمترین اقدام است. همچنین پس از شش ماهگی دادن غذاهای متنوع همراه با شیر مادر میتواند کودکان را از سوی تغذیه حفاظت کند. اما بسیاری از خانواده ها میگویند که در شرایط کنونی افغانستان که فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافته است، آنان توان اقتصادی لازم برای تغذیه سالم کودکان خود را ندارند. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیشتر به رادیو آزادی گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان آنقدر هم وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می‌دهند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اما اخیراً اعلام کرده که در سال 2026 نزدیک به 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت ستامی حکومت طالبان گفته که در حال حاضر در افغانستان حدود 3 میلیون زن و کودک دچار سوء تغذیه هستند. در این گزارش گفته شده بود که ندادن شیر مادر و غذاهای سالم به کودکان، بی‌توجهی به نظافت و همچنان تطبیق نشدن واکسین‌های مختلف را از عوامل اصلی به میان آمدن سوء تغذیه گفته بودند. حالا برمیگردیم به بحث برنامه در مورد اهمیت واکسین در زندگی. دکتر صاحب مسیح قدیر متخصص داخله از طریق واتساپ در برنامه وصل هستند. دکتر صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین. اگر از این شروع کنیم که واکسین چیست و چرا در زندگی انسانها مهم است؟
سلام با شما، تمام شنونده های شما. در ارتباط به پرسش شما، اول کوتاه تاریخچه واکسین خدمتتان ارائه کنم. خود واژه واکسین از یک واژه لاتین به نام واکا یا گاو مشتق شده، چون تاریخش طوری بوده که برای اولین بار یک دانشمند انگلیسی در آخر قرن 18 متوجه شده که خانمایی که در مزرعه کار میکنن و مشغول شیردوشیدن هستن از یک نوع بیماری به نام آبله گاوی یا کاو پاکس زمانی که مبتلا میشن، باز در برابر بیماری چیچک یا چیکن پاکس مسئول است. بعد از این مطالعات کرد، فهمید که ویروسی که سبب ایجاد بیماری آبله گاوی میشه بدن تحریک میکنه تا آنتیبادی های بسازه که او انتیبادی ها یا پادزهر ها باز انسان ها در برابر بیماری چیکن پاکس یا چیچک مسئول میکنه. و برای اولین بار تلقیح کرد همین ویروس آبله گاوی را. تلقیح به منظور این که یعنی ویروس گرفت و آزمایش های انجام داد، او را ضعیفتر ساخت و بدن یک کودک او را زرق کرد. وقتی با بدن یک کودک زرق شد، و کودک در برابر بیماری آبله گاوی و در برابر بیماری آبله مرغان یا چیکن پاکس در برابر هر دوی ازی یک گونه معافیت به دست آورد. این اولین گام بشریت بود در ساخت واکسین. بعد از او در قرن 19 و 20 با وجود آمدن طبابت معاصر و با وجود آمدن فرصت ها و ظرفیت هایی که ما شاهدش بودیم، تا حد مسنجر آرنه که کوچکترین واحد موجودات زنده است، هم واکسینا در حال ساخت هستند. مهم بودن واکسین، اهمیت واکسین از جهات مختلف است، از زاویه های مختلف است. واکسین مهم است چون انسان در برابر بیماری های مختلف معصوم میکنه، از بوجود آمدن بیماری های مختلف جلوگیری میکنه، همچنان از بوجود آمدن همه گیری ها یا اپیدمی ها و پاندمی های بسیار بزرگی که سبب مشکلات و باعث بوجود آمدن پیامد های بسیار ناگوار در سطح بشریت میشند. همه اینها به واسطه واکسین قابل پیشگیری و جلوگیری تا حد است.
تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد این هم معلومات بتین که امی خود واکسین چگونه ساخته میشه. بعضی ها باور دارن که واکسین خودش یک نوع میکروب است و بعضی ها میگن نه، به یک نوع دوایی است که ضد میکروب است و در بدن وقت تطبیق میشه به شکل میکروب از بین میبره و اجازه نمیده که میکروب های دیگه وارد بدن شوند. شما معلومات مفصل اگه در موردش بتین که شنونده های ما بیشتر بدانن.
واکسینا بر بنیاد تکنیک ساخت و محتوایش به تقریبا 5 یا 6 نوع دستبندی میشن، همانطور که شما همیشه را فرمودید. واکسین های زنده ضعیف شده، اینها واکسین های هستند که حاوی ویروس های زنده یا باکتری های زنده اما ضعیف شده هستند. به این مفهوم که باکتری یا ویروس گرفته میشه، آزمایشگاه ویرایش میشه، ویرایش ژنتیکی میشه، ضعیفتر میشه و مو ازش واکسین ساخته میشه و بدن شخص ضرب میشه تا سبب تحریک سیستم ایمنی از شد و باعث به وجود آمدن معافیت شد. اینها جمله واکسین های زنده ضعیف شده هستند. دوم واکسین های غیر فعال شده است که اینها حاوی میکروب های کشته شده یا غیر فعال شده هستند، مثل همین واکسین فلج اطفال و همچنان مثلا واکسین هپاتیت ای، واکسین سگ دیواله. اینا واکسین های غیر فعال شده هستند، یعنی میکروب یا ویروس یا باکتری گرفته میشه، ضعیف نمیشه، به صورت مطلق غیر فعال میشه و به بدن زرق میشه و سبب وجود آمدن معافیت در بدن میشه. نوع سومش توکسیویت ها یا سمزده ها هستند که حاوی سموم که از باکتری گرفته شده و به خطر شده هستند، مثل دیفتری. و نوع دیگرش واکسین های پروتینی و پلیسکارایدی هستند که حاوی قطعات خاص از میکروب، یعنی بخش های، اگر به اصطلاح هم بگویم، بخش های خاص از وجود میکروب مثل پروتینش، قندش گرفته میشه، از واکسین ساخته میشه و به اشخاص زرق میشه و سبب به وجود آمدن معافیت میشه. و واکسین های ناقل ویروس یا وایرال وکتور هم هستند که ویروس های به ضرر برای انتقال ژن پروتئین ویروس که عامل بیماری می باشه هم استفاده میشه، مثل همین واکسین کووید 19 البته یک نوع مشخص داشت. و آخرین اکتشافات که شده واکسین های مسنجر آرانه هستند که حاوی مواد ژنتیکی یا همان پروتئین های مسنجر آرانه باشه که برای ساخت یک پروتئین ویروسی و همچنان تحریک ایمنی مثل و واکسین های کرونا و واکسین هایی که در آخر خصوصا در آمریکا ساخته شده و فناوری بسیار پیشرفته و شکل مثلا جرارانه ساخته شده. دیگه فرموده شما درست است و یک شمار از واکسین ها همان میکروب های ضعیف شده یا غیر فعال شده هستند که در آزمایشگاه ها ویرایش میشن، بعد از باز تکثیر میشن و با استفاده کتلوی ازشان صورت میگیره.
تشکر دکتر صاحب. واکسین ها اگر در این موردشان بگوین که وقت تطبیق میشه چگونه در بدن عمل میکنن و مثل داروها عمل میکنن، مثل انتیبیوتیک یا بعض تابلت های دیگه، یا ای که عمل کرده واکسین ها در بدن به گونه دیگه است؟
از نگاه تکنیکیش خیلی یک پروسه و فرایند خیلی پیچیده است. اگر ما فهم بگوییم طور است که واکسین وقتی از هر طریق تطبیق شده، چی از طریق دهنی باشه یا از طریق زرق شدن زیر پوست باشه یا زرق مستقیم در عضله باشه یا زرق مستقیم در وریده خون باشه، یک سلسله مواد را که پیشتر به او اشاره کردیم وارد بدن می سازه. بدن تفکیک نمی کنه که اینها مواد بیماریزا هستند یا واکسین هستند. بنابراین شروع می کنه به تولید پادزهر یا آنتیبادی در مقابل از این. زمانی که این واکنش ایجاد شد، واکسین ها طور ویرایش ژنتیکی میشن که باعث به تحریک او قسمت های از سیستم ایمنی بدن شود که حافظه در از مدت دارد. به این مفهوم که وقتی بدن شدن و سبب تحریک سیستم ایمنی بدن شدن، پادزهرهای تولید میشه که او در خون یا آنتیبادی های تولید میشه که او در خون به مدت بسیار طولانی، حداقل یک سال تا چندین سال باقی میمانند. دیگر اساس کار واکسین ها تحریک سیستم ایمنی بدن است. به همین منظور است و به همین لحاظ است و به همین دلیل است که زمانی که یک شخص واکسین میگیره معمولا ناراحتی های مثل درد، تب، بیحالی و بیشتیایی را احساس میکنه، چون بدن از او در حال ساختن پادزهر یا آنتیبادی است. بدن از او در حال به وجود آوردن یک پاسخ مناسب التهابی است و این یک نشانه خوب است. یعنی بدن، یعنی واکسین کار خودش انجام داده، بدن تحریک کرده، سیستم ایمنی بدن تحریک کرده و باعث به وجود آمدن آنتیبادی یا پادزهرها گردیده است. دیگه بازم تکرار میکنم، خلاصهش این است که واکسین ها سبب تحریک سیستم ایمنی بدن میشه و تحریک سیستم ایمنی بدن باعث به وجود آمدن مواد به نام پادزهر یا آنتیبادی میشه. گو مواد باز در مقابل عامل بیماریزا اگر در آینده وارد بدن انسان شود، انسان محافظت میکنه.
بسیار عالی. در مورد واکنش ها گفتین دکتر صاحب که بدن واکنش نشان میتپد پس از واکسین. بعضی افراد با واکسین ها حساسیت دارن، این حساسیت ها چقدر نگران کننده است و یا خطرناک است یا خیر؟
خب یک نکته را اشاره کنم که با زمانی که واکسین ها ساخته می شوند و زمانی که واکسین ها زیر تحقیق می باشند و زمانی که در آزمایشگاه های بسیار بزرگ با هزینه های بسیار انگفته، چون یک واکسین سازی یک اگر از حقیقتش نگذاریم یکی از بزرگترین تجارت ها و پرسودترین و پردرآمدترین تجارت های جهان است. اینها در بسیار یک آزمایشگاه های که از هر لحاظ از هر نگاه دارای ظرفیت های بسیار زیاد هستند، ابتدا روی نمونه های حیوانی آزمایش می شوند، به این مفهوم که واکسینی که ساخته می شه یا به خوک یا به میمون یا به حیوان دیگر مثل موش ضرب می شه، واکنش های بدن از او مطالعه می شه، به ویژه واکنش بدن حیوان به نام شامپانزی که 98% ژنتیکش به انسان مشابه است. بعد از او که از او مرحله رد شد، باز این شرکت های دواسازی که واکسین ها را می سازن در کشورهای بزرگ اعلان پخش می کنند که ما واکسین ساختیم مثلا تا حدود 90% یا 95% مصون است، حالا اگر کسی داوطلب میشه فلان مبلغ پول برش پرداخت میکنیم، واکسین بالاش تطبیق میکنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم که بدن از او چی گونه واکنش های را ایجاد میکنم. این مرحله دوم از این دو مرحله که سپری شد، نتایج تحقیق گرفته میشه، به سازمان صحی جهان باز شریک میشه که ما این واکسین بالای نمونه های حیوانی و نمونه های انسانی تطبیق کردیم، نتایجش چنین بوده. مثلا واکسین سرخکان، مثلا نتایجش طوری بوده که 98% مسئولیت داره، یعنی سبب ایجاد حساسیت یا فرد حساسیت چنان که شما گفتید نمیشه. درها در 2% مثلا یا 3% یا 4% واقع سبب ایجاد حساسیت ها شده میتواند، ولی نظر به این که ما خواهان ایجاد معافیت کتلهی هستیم، او 2% یا 3% اگر واقعیت گفته شود نظر انداز میشه و در نظر گرفته نمیشه، ولی با آن هم پیش از تطبیق واکسین به یک شخص راه های وجود داره که ما آزمایش کنیم که شخص به واکسینی که برای او قرار است زرق شوه یا تطبیق شوه حساسیت داره. این راه ها نخست نزد شخص باید اجرا شوه، اگر واکنش دیده میشه یا شک ایجاد میشه که ممکن شخص به واکسین حساسیت داشته باشه، گرچه بازم تکرار میکنم که درصدیش بسیار کم است، یعنی 2%، 3%، نهایتش 4%. باز در مرحله نخست اول خوب است که او واکسین تطبیق نشه، مرحله دوم دنبال جاگزینه هایش باشند، مثلا واکسین، اگر با واکسین زنده ضعیف شده حساسیت داره کسی میشه که از واکسین غیر فعال شده استفاده کنه یا برعکس. اینا موارد هستن که در نظر گرفته شده سبب کاهش ایجاد حساسیت ها میشه، ولی موضوع حساسیت ها هست، او رد نمیشه. واکسین 100% مسئول نیست، مسئولیت واکسین 98, 96, 94, 95% میباشه که بعد از او با توسط سازمان سی جهان به مصرف کتلهی ساق داده میشه. حتی واکسین های هستن که در ایالات متحده امریکا، روسیه، چین و کشورهایی که قدرت های بزرگ دنیا هستن مسئولیت کمتر داره، مثلا 70%، 60% داره. او واکسین ها هم تطبیق میشه ولی به گروه های خاص مثل سربازان و گروه های خاص که خودش هم نظر داره، ولی واکسین هایی که به صورت عموم بر مردم هم تطبیق میشه از طرف سازمان سی جهان شرط چین است که حداقل بالاتر از 94% مسئولیت داشته باشه و سبب به ایجاد حساسیت نشه.
تشکر دکتر صاحب. یک سوال کوچکی که پیش خودمان بود و پیش دوستای دیگه هم که امروزشان صحبت کردم مطرح کردن که یک بار از دکتر صاحب بپرسن، چی کسایی نمیتونه که واکسین کنه؟ مثلا بعضی کسا که مریض میباشن، طفل میباشه یا کلان میباشه و وقت واکسینش که میرسه میگن واکسین نکنه چونی مریض است. آیا مریضا نمیتونن واکسین کنن و ای که یا بعد از ای که صحتیاب شدن باز میتونن که امو واکسین را که نیاز دارن بگیرن؟
یک سال ملاحظات بسیار تخصصی وجود داره که در او حالت شخص از گرفتن واکسین منع میشه. یکیش همین موضوع حساسیت است که اگر یک شخص حساسیت داره باید واکسین اخذ نکنه. مسئله دوم بیماران سرطانی هستند، بیماران هستند که سرطانشان به مراحل آخر رسیده، مرحله چهارم یا بیشتر از او، و بدنشان، سیستم ایمنی بدنشان دیگه به اندازه ضعیف شده که توان تحمل واکسین نداره. چون خود واکسین ما بیشتر اشاره کردیم، گفتیم که این مواد است که میکروب هست که یا غیر فعال شده یا ضعیف شده. در بیماران سرطانی که به مراحل آخر سرطان رسیده باشن سیستم ایمنی بدنشان به اندازه ضعیف است که حتی شماره از واکسین هایی که مثلا زنده ضعیف شده هم باشن قابلیت ایجاد بیماری را داره. باز در اونها هم این واکسین ها صلاح نیست که تطبیق شود. در کنار این یک سلسله حالت های خاص و ملاحظات خاص دیگر هم مثل کسانی که از یک سلسله دواهای انعطاف کننده سیستم معافیتی بدن به صورت دوامدار یا کوتاه مدت استفاده میکنن با گونه نمونه کسانی که پیوند کلیه نزدشان شده، پیوند کبد نزدشان شده، پیوند قلب نزدشان شده و امثال هم. اینا هم از ادویه های انحطاط کننده سیستم معافیتی بدن استفاده میکنن. در او دوره که از ادویه های انحطاط کننده سیستم ایمنی بدن استفاده میکنن بهتر است که واکسین تطبیق نشود، چون یک بدن سیستم ایمنی بدن خوب تحریک نمیشه و او انتظاری که ما از یک واکسین داریم برآورده نمیشه و همچنان فرصت به وجود آمدن بیماری را هم نزدشان موجود است. اینها موارد استثنایی و ملاحظات هستند که در او حالتها تطبیق واکسین صلاح نیست، ولی تصمیم این را باید یک دکتر متخصص بگیرد، نه اینکه خود شخص با مشوره یک دکتر متخصص باز تصمیم گرفته میشه که شخص از تطبیق واکسین معاف شوه یا دنبال جایگزینش باشه، به صورت کوتاه مدت معاف شوه یا برای همیشه معاف شوه. اینها موارد هستند و مسائل هستند و مسئله های هستند که ضرورت به مشوره یک دکتر متخصص دار.
تشکر دکتر صاحب، اجازه بدین که یک شنوندام داریم، از اونا بپرسیم اگر سوال دارن در مورد اهمیت واکسین و ای که تطبیق واکسین چقدر مهم است در زندگی، میشه که با شما سوال خود را مطرح بکنن. سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین، خود را معرفی بکنین و سوالی که دارین در مورد موضوع برنامه که اهمیت واکسین در زندگی است با دکتر صاحب متخصص که مهمان برنامه است مطرح بسازین.
و علیکم السلام، آقای پیزی، سلام بر شما و سلام بر تمامی کارکنان رادیوتان و سلام بر مهمان عزیزتان دکتر صاحب. واقعا گپای خوبی را زدن. ما قاری محمد ایوب پشتون است، مجوز جان با امرای شما در کلام است.
آقای پشتون به برنامه خوش آمدین، تشکر از شما هم. در مورد اهمیت واکسین سوال نظر شما دارین که با دکتر صاحب مطرح بسازین و بتانین پاسختان را بگیرین؟
بله ها، بله آقای پیزی، علی خود ما و شما یک با دیگر دور هستیم، چند ساخت میشه رادیو آزادی شنیده نمیشه، اما همکارای تخنیکی بری ما زنگ میزنن. واکن و قرآن چه چیزی است که در قرآن ولا رفتیم ولا یابیسین الا فی کتاب مبین، در قرآن ای چیز نیست که در قرآن نباشه. در باره امو امراض و در باره تیبم کن در باره در قرآن آیات متعددی هستن. ما الحمدلله قرآن تفسیرم کردیم، ترجمه هم کردیم، اگر چشمان بناس احادیث هم یاد داریم. از این ما وقت معلوم کده بودیم که از تبابات هم است، تیبم است، امراض هم است، میکروب هم است، ولیکن هر میکروب یک دوایی داره. ایره ما قبلا هم آل آمدیم در باره اهمیت واکسین. آقای پیزی، وقتی که در افغانستان واکسین آمدن، انشاءالله و تعالی در بین علماء اول ما بودیم که واکسین را تایید کردیم و اهمیتش هم فهمیدیم، حالی هم میفهمیم، با وجودی که مردم تبلیغات میکردن، اول دفعه که واکسین رواج شدن مردم تبلیغات میکردن، تبلیغاتی سو، خصوصا از او طرف همسایه‌ای ما مردم افغانستان خوب سواد بی سواد بودن، اونا را پرید میدانن که شما واکسین نکنین و اولادای تانا پلس میکنه و شما را بی غیرت میکنه و ای از نمیدانو ما چی جور شده و چی جور شده که یعنی ما گفته نمیتانا ورا. ولیکن ما الحمدلله مبارزه کردیم، خودی ما اگه علیمان بودیم، یکی از فعالان مدنی بودیم، بار صورت ما مبارزه کردیم در باره یزو که واکسین اهمیت داره، باید آدم پیش دکتر بره و با امرای دکتر مشوره بکنه. در قرآن تیب هم هست، در باره تیب در قرآن ما آیاتای متعدد داریم، در باره امراض داریم و در باره دوای شهادیس داریم. نو پر لحاظ ما مبارزه کردیم، اول ما نمیفهمیدیم که واکسین بر چند قسم است. بعد از اینکه با امرای دکتر صاحب آگاه زدیم از طریق رادیو شما، ما آموختیم که تقریبا واکسین بر چند قسم است و هر مرض واکسین داره. نو ما اهمیتش هم فهمیدیم، عالم اهمیتش هم میفهمیم. اگر پرزن شاسرایی ما حامله میشه، ما واکسین میکنیم، واکسین تتانوس میکنیم، واکسین چیچک میکنیم، واکسین امراض دیگه، واکسین پولیو که از ما اولادای خود واکسین کردیم حالیم میکنیم. واکسین واقعا هم اهمیت داره، اهمیت داشتن. چون افغانستان اگر مردم بگوید که در قرن اول واکسن نبود، در قرن اول مرض هم قدر نبود، در قرن اول و دوم و شیم و چاپ و چار و پنج و در او وقتا مرض هم نبود، میکروب هم نبود، آلی میکروب ها زیاد شده، مرض هم زیاد شده، خداوند در مقابلش واکسن هم برای ما پیدا کرد. از دکتر سید یک سوالی مامو است که اگر انسان پیر باشه، یعنی سن خورده و سال خورده باشه، اگر به با یک مرض مبتلا میشه که رب با واکسین داشته باشه، یا پردن سگ دیوانه و را میخوره که رب با واکسین داره، اگر امو پیر یعنی یک مرد سن کرده و سال خورده هم واکسین شده میتانه یا نمیتانه؟
تشکر آقای پشتون. دکتر صاحب سوال شما را گرفتن و انشالله که جوابتان خواد گرفتین. ممنون از شما که در برنامه حضور یافتین و سوالتان با دکتر صاحب مطرح ساختین. دکتر صاحب سوال آقای پشتون را گرفتین.
ما رادیو نداریم، اگر جواب ما را پروگرام دیتا باز ما قطع میکنم.
باشه. دکتر صاحب.
پرسش شنوانده شما. اتفاقا کسانی که تونشان زیاد است و کسانی که در صنای کهولت هستن، یکی از گروه های خاص هستند که باید تحت پوشش واکسین قرار بگیرن، چون اینها معمولا امراض قلبی، بیماری های کلیوی، بیماری های کبدی و همچنان دیابت یا بیماری قند خون دارن. اینها معافیتشان ضعیف میکنه. اینها گروه های هستن که باید به صورت منظم سالانه واکسین انفلوئنزا بگیرن. همچنان کسانی که در این سنها قرار دارن، نفس تنگی های دوامدار که دارن، اینا هم بهتر است که واکسین انفلونزا سالانه بگیرن و مانع نیست در این. در مورد جز دوم پرسشان که واکسین سگ دیوانه گفتن، واکسین سگ دیوانه یکی از مهمترین و حیاتی ترین واکسین ها است. هیچ قید در وجود نداره که بعد از گزیده شدن توسط سگ کسی واکسین نکنه. اتفاقا تنها راه درمان از او گرفتن و عقض واکسین است و در سنین بالا هم تجویز میشه، معنی نداره.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم داریم که میخواین کدام سوال دارن و میخواین که در برنامه سوال خود را مطرح بکنن در مورد موضوع برنامه که اهمیت واکسین است. همکارم اشاره میکنه که اونا در برنامه حالا وصلشان میکنن و میخواییم بشنویم که اونا از کجا تماس گرفتن و سوالشان چی است. بله، سلام، به برنامه خوش آمدین. خود را معرفی بکنین و در مورد موضوع برنامه که اهمیت واکسین است از دکتر صاحب متخصص اگر سوال دارین بفرمایین.
مننه، خوشحال و سکور بودن. متاسفانه چیز پارسی بندی نپیجم و غالم چی دقیق خپل موضوع در پشتو زبان لاری دستاولاندی کما.
مهربانی وکره ورورا.
خوشحال اوسم چې مشتم وخت راکې د واکسین په واره کې وزه دا وایم چې فعلاً دلته هلمند کې د واکسین کمپاینونه ډېر زیات دي. کوم ګروپ کلینیکو کې هم دغه واکسین دی، او واکسین خو چې دی که یو نظر کې یو وخت کې زه د واکسین په پروګرام کې وم، چې هغه وخت کې ډېر وخت کېږي نه پوهېږم، موږ ته به یې دا ویله چې تاسو په غره کې یو ځای یي، مطلب ډېره لوړه ساحه یې، یو حیوان پیدا کوي بیا هلته ورځي، یو کور کې یو ماشوم دی واکسینه پاته نه سي، ځکه چې دغه مرض دی له یو څخه بل ځای ته انتقال نه سي. نو ما هلته فکر دا وکړئ په هغه وخت کې چې نه، دا څنګه خبره ده چې دغه واکسین کمپاینونه چې دي په نورو هیوادو کې نه کېږي، لکه مطلب ایران دی او یا داسې یا انډیا ده، په داسې ممالک کې ما نه دي لیدلي چې یا نه مې دي اورېدلي چې دغه واکسین کېږي. خو دلته ولې دا رقم کېږي؟ که یو نظر ته راسو، زما په خپل فکر سره بخښنه غواړم چې زما په خپل فکر سره زه د واکسین زما جوړه نه ده، که څه مشکل مې یا ستونزه مې یا زما خپل شخصي نظر وي، زه ستاسو څخه ډېره بخښنه غواړم چې زه خپل نه غواړم چې خپل ماشوم واکسین کړم.
ولی چرا شما نگران هستین؟ چرا میترسین که طفلتان واکسین نشه؟
زه خپل ویترنری کیسه بلد یم، نو واکه زه دا وایم چې واکسین چې دی ګوره که مشکل ویترنری کې دا واکسین دا سی واکسین ورول غوښتي دا بشره وایروس دی، نو دا خو باید واکسین دا غسی کس سوار کوسی چې دا غي واری د خپل مریضو وخت سی چې کوم مریضی لري ته پلان پک مریضی کې نه مریضی کې ته کوم مریضی لري ستاسو هغه مریضی باید د هلسی هغه مریضی تداوی اوسی بیا باید د تدا واکسین ورکوسی. نو دلته خدا سدی
خب تشکر از شما، تشکر از شما. اجازه بدین خیلی که می موضوع را با دکتر صاحب شریک بسازیم و ببینیم که دکتر صاحب در این مورد چی میگه. شما نظر دارین که اول یک مریضی باید تداوی شوه و بعد از تداوی باز واکسین شود، در حالی که تا جایی که من معلومات دارم و دکتر صاحبم در برنامه است، چون این چیزی نیست، واکسین از مریضی ها پیشگیری میکنه و به یک نوع مقاومت بدن را بالا میبره. دکتر صاحب، سوال این شنونده ما را از ولایت هلمند شنیدین، توضیحات خودتان چی هست در این مورد؟
خب مسئله این که یک شمار از مردم، گروه های خاص از مردم به واکسین بی‌باور هستند و خودشان را یا فرزندانشان را از گرفتن واکسین منع میکنند یک مسئله نیست که تنها به افغانستان محدود باشه، حتی در کشورهای بسیار پیشرفته و جهان اول مثل آمریکا و اروپا هم گروه های خاص هستند که از گرفتن واکسین به خودشان یا به فرزندانشان و اطرافیانشان مانع میشن، بنابر ملاحظات و افکار و اندیشه هایی که نزد خودشان دارن و مشکل را که ایجاد میکنن تنها بر خودشان متاسفانه نیست، واکسین خودشان نمیگیرن ولی بیماریشان به دیگران انتقال پیدا میکنه. یک مسئله را یاد داشت در ذهن داشته باشن. مسئله دوم این که نظر شخصی ماست که بیباوری به واکسین ها و اینکه واکسین ها مشکلات را که پیشتر هم شنونده که از شنونده شما که تماس گرفته بود به او اشاره کرد ایجاد میکنن در افغانستان و کشورهای دیگر، خب تا حد زیاد بارایی که ایجاد شده نادرست است، ولی یک مسئله که وجود داره و این است که این واکسین ها چنانی که پیشتر گفتم با واسطه شرکت های بسیار بزرگ داروسازی که مالتی نشنل هستن، یعنی در کشورهای بسیار زیاد نمایندگی ها دارن، درون سازمان های سی جهان نفوذ دارن، درون سازمان های بهداشتی کشورهای نفوذ دارن، حتی در سیاست های دنیا در بین سیاست مدارا خیلی نفوذ دارن، با واسطه آنها ساخته میشن. دانشمنده که این واکسین ها را می سازد و در اختیار و شرکت ها قرار می ده، مطمئن نیستم ولی شاید در گذشته ما حتی شواهد است متاسفانه که سوء استفاده های صورت گرفته که این باورهای و بیباوری هایی که در مورد واکسین است از اوجا نشد می گیره. یکی از مسئله هایش این بود که در کشور کانگو در آفریقای مرکزی در سالهای 1960 الی 1970 یکی از شرکت‌های داروسازی بزرگ به او منطقه سفر کردند و مردم گفتند که ما به شما واکسین می‌زنیم که شما را از فلان فلان امراض مسئول می‌کنند، ولی آنها بجای این که مثلا کمک کرده باشند سبب شدن که ویروس HIV در بین مردم شیوش بیشتر شود و واکسین هایی را که استفاده کردن واکسین های تایید شدن نبودن، حتی باعث ایجاد بیماری ها نزد مردم شدن، برالاوی این که جلوگیری نکردن. دیگه این باورهایی که در مورد واکسین ها وجود داره، بیباوری هایی که در موردش وجود داره، ترس هایی که ازش وجود داره، اگرچه تا حد زیاد نادرست است، ولی ریشه شانه که شما بسنجید خیلی مردم هم به او مقصر نیستند. یعنی یک ذهنیت برشان پیدا شده، یک بیباوری برشان پیدا شده. رای بهترش این است که مثلا از طریق رسانه ها و از طریق اطلاعات جمعی تمام موارد که در مورد شک و شبهه که در مورد واکسین ایجاد شده و به مردم توضیح داده شود، همچنان مستند شود پیامدهایش از کسانی که واکسین تطبیق نکردن، اینها برشان گوشزد شود، شاید مشکلات تا حد زیاد حل کنه. و این حق طبیعی یک آدم است، یک انسان است، بشر است، کسی را کسی مجبور ساختن نمیتواند. نظر شخصی ما البته شاید مغایر با مسلک طبی ما باشه، ولی نظر شخصی ما کسی را کسی مجبور ساختن نمیتواند که باید واکسین بکنه یا نکنه. این یک تصمیم فردی است، ولی شخص باید در نظر داشته باشه که با واکسین کردنش چی اتفاق میفته و با واکسین نکردنش کدام مسئولیت های متوجهش است.
تشکر دکتر صاحب. در مورد واکسین های بعد از تولد و واکسین های افت مریضی کشنده هم اگر بگوین که این واکسین ها کدام هستند و چرا مهم است همی که طفل به دنیا می آید و نیاز به واکسین داره، کدام واکسین ها را بگیره و کدام مریضی ها نیاز عاجل به واکسین داره بعد از تولد؟
خب در کشورهای مختلف تقسیم بندی ها و برنامه های مختلف برای اجرای واکسین ها نظر به پالیسی ها و سیاست ها و نظر به جغرافیشان دارن. در کشورهایی که ما کار کردیم و شاید بودیم، واکسین هایی که بعد از تولد تطبیق میشه، واکسین BCG یا واکسین توبرکلوز یا مرض سلس که بعد از تولد طفل باید برش تطبیق شود. دومین واکسین که میشه بعد از تولد طفل برش تطبیق شود واکسین پولیو یا فلج اطفال است که دوز صفریش. البته چند سال پیش نظر به این بود که تا نمیدانم فکر کنم ماه دوم معطل شود، ولی فعلا نظر این است که میشه در هنگام تولد واکسین پولیو را هم تطبیق کنه. این دومین واکسین شد. واکسین سوم که میشه در بعد از تولد تطبیق شده واکسین زردیسیا یا هپاتیت بی است. اگر از مادر با کودک به دنیا آمده باشه که خود زردیسیا داره، باز در کنار واکسین باید یک مواد دیگری از بنام ایمونوگلوبولین او هم باید زخش ها، ولی اگر مادرش زردی نداشته باشه تنها واکسین کفایت میکنه. اینها سه واکسینی هست که در بدو تولد میشه برای کودک تطبیق کنیم و مسئول هست. باز نظر به این که در کدام کشور دنیا هستیم و در او کشور کدام امراض شیوع داره تقسیم بندی های شده. مثلا در جاهایی که من کار کردیم بعد از تولد واکسین هایی که بعد از تولد اشاره کردم، در دو ماهگی واکسین های پنجگانه ضرب میشه. واکسین های پنجگانه شامل واکسین انفلونزا، شامل واکسین دیفتری است و واکسین سرخکان است. واکسین سرخکان، واکسین انفلونزا است، واکسین دیفتری است و واکسین نیموکوک هست که در دماغی تطبیق میشه، بعد از او باز در 4 ماهگی واکسین های پنگان هست و واکسین فلج کودکان هست، باز در 6 ماهگی دوباره واکسین های پنگان میشه و واکسین فلج اطفال است. در 12 ماهگی واکسین سرخکان و سرخکانچه و کلچرک است که تطبیق میشه. باز در 18 ماهگی دوباره واکسین های پنجگانه تکرار میشه و واکسین پولیو یا فلج کودکان تطبیق میشه. در بعض واکسین بعد از 18 ماهگی تا 4 سالگی واکسین نداریم، باز تا 4 تا 6 سالگی بوستر دوز، یعنی دوز یادآور، به این مفهوم که او واکسین هایی که در کودکی شده یک دوره دیگه تطبیق میشه تا تازه شده و معافیت که ایجاد شده اگر ضعیف شده باشه دوباره قوی تر شده و نیرومندتر شده. باز 4 تا 6 سالگی تزریق مجدد واکسین های سیگانه است که دیفتری و سیاسرفا و اینا است و همچنان بال گفته میشه که باید یک واکسین خوراکی فلج اطفال هم میشه در سن 4 تا 6 سالگی دوباره تکرار شود و همچنان بهتر است که واکسین های سرخکان و سرخکانچه و کلچرک هم در سن 4 تا 6 سالگی دوباره تجدید شود. اینا واکسین های هستن که واکسین های دوران کودکی هستن و باید به صورت منظم در صورتی که مانع نباشه بر کودکان از وقت تولدشان تا پیش از رفتنشان به مکتب که سن 6 سالگی است تطبیق شود. در بعض از کشورها داشتن کارت واکسین و تطبیق از او به خاطر داخل شدن به مکتب اجباری می باشه، چون زمان کودکان به سن 6 سالگی می رسه و مکتب میرن، اگر واکسین نشده باشن ممکن که خودشان یا دیگران در معرض بیماری هایی که قابل پیشگیری با واکسین هستن قرار بدن.
تشکر دکتر صاحب، بفرمایین.
ببخشید صحبت شما رو قطع کردم.
خواهش میکنم.
با دمارد سوال جز سوال دوم شما که پرسید 7 مرض کشنده که باید واکسین شود، اینا امراض هستند که باید واکسین شوند، در صورت که واکسین نشود و شخص به او مبتلا شود سبب ایجاد مرگ میشه. یکیش واکسین سگ دیوانه است که اگر شخص واکسین نگیره و ایمونوگلوبولین نگیره و توسط سگ گزیده شده باشه، در صورتی که اراض علائمش بروز کنه دیگه، مگر این که معجزه شوه که دیگه مرگ قطعی است. دومش تیتانوس است که اگر شخص واکسین نشده باشه در گذشته یا بعد از ایجاد زخم جراحاتی که البته با خاک یا مواد ناپاک آلوده شده باشه، این زخم ها باید دفعتاً بعد از او باید واکسین تیتانوس شد. اگر نشد این بیماری تیتانوس هم کشنده است در بزرگ سال ها و همچنان در کودکان. علاوه به این ها اگر در کودکان که سنشان از 2 سال کمتر است و سرخکان واکسین سرخکانشان تطبیق نشده باشد در 12 ماهگی اگر اشتباه نکرده باشم، باز امکان مرگ و میر نزدشان زیاد است، امکان معلولیت ها نزدشان زیاد است و همچنان در کنار از این واکسین انفلوئنزا و همچنان هپ بی یعنی هموفیلیس انفلوئنزا در کودکان اگر تطبیق نشده باشه کشنده است. اینا از جمله بیماری های کشنده هستند که با تطبیق واکسین قابل پیشگیری می باشند تا حد زیاد.
تشکر دکتر صاحب. سوال آخری که در فصل زمستان قرار داریم در افغانستان و امراض فصلی مثل ریزش و زکام و سرماخوردگی هم به یک نوع مردم بایی درگیر هستند، در مورد از این مریضی ها اگه بگوین آیا این مریضی ها واکسین داره، اگه واکسین داره تطبیق واکسینش چقدر مفید است و چقدر میتونه که مردم را از سرماخوردگی و ریزش و زکامی مسائل به دور بانه، چون فضای مخصوصا شهر کابل پایتخت افغانستان خیلی آلوده است و به یک نوع هر روز گزارش های از مشکلات و یا مریضی های تنفسی و مریضی های فصلی ما می داشته باشیم.
ما در برابر هوای آلوده متاسفانه کدام واکسین نداریم، مثال ساخته نشده. تنها راهش بلند بردن سطح اقتصادی و بلند بردن سطح اجتماعی مردم از تا سوختهای فسیلی کمتر استفاده شده، مبارزه با مواردی است که سبب ایجاد تغییرات اقلیمی میشه. ولی در مورد بیماری هایی که در فصل سرما به وجود می آیند و شویشان زیاد می شود، یکیش سرما خوردگی عادی است و دومش انفلونزا است. واکسین انفلونزا باید خوب است که سالانه تطبیق شود و هر سال تطبیق می شود، چون جهش می کنه و نوهای تازهش به وجود می آیند. دیگه در فصل سرما بهتر است کسان خصوصا گروه هایی که احساس هستن، مثل احساس کهنسال، کسانی که بیماری های نفس کوتاهی های دوامدار دارن، بهتر از واکسین انفلونزا را اخذ کنن در فصل سرما. در آخر پیش از آخرین ماه تابستان، یعنی پیش از این که ریختن برگ ها شروع شد، کسانی که حساسیت دارن واکسین های حساسیت را بهتر است که اخذ کنن، که باز حساسیت هایشان با اصطلاح زیاد نشه. و اینا واکسن است که معمولا در سرما، در پیش از فصل سرما بهتر است تطبیق شوند. انفلونزا واکسن های حساسیت اینا تا از بیماری ها و حساسیت هایی که در فصل سرما ایجاد میکنه تا یک حد را جلوگیری کرده شوند. بقیه واکسن ها برنامه منظم دارن و چندان ارتباط با فصل سرما و گرما و اینا ندارم.
تشکر دکتر صاحب. مسیح قدیر متخصص داخله که از طریق واتساپ در برنامه حضور یافتین و در مورد اهمیت واکسین در زندگی صحبت کردیم، از شنونده های رادیو آزادی هم سپاسگزار هستم که تا این دم بحث ما را دنبال کردن و با رادیو آزادی بودن. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را نیز دنبال بکنید.
سبز و غزل ها، همه عاشق، قصه ها، قصه مفهوم حیات، خواب شقایق، من از آن لحظه که پا بند تو گشتم، لحظه وحشت